رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بارا به شنوندگان ارجمند، صبحتون بخیر و تمنا داریم که روزی پر از نشاط در پیش داشته باشید. نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. یادآور می‌شویم که امروز دوشنبه 25 یولی سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر. ابتدا چشم‌اندازی داریم به مهمترین حوادث عالم. نشر اخبار را با سرخط چند خبری مهم شروع می‌کنیم. اندرس بریویک امروز مورد بازپرسی در دادگاه اسلو قرار میگیرد. بشار اسد ولیهای نوی ولایت‌های دایر ازور و القنیط را تعیین کرد و نفیست و دیالوگ خادمه میمونسرای سوفیتل نیویورک گفت که میخواهد دومینیک استروسکان حتما مجازات شود. تفصیل خبرها. اندرس بریویک گمانبر در دو حمله تروریستی در نروژ امروز باری اول مورد بازپرسی در دادگاه قرار میگیرد. بر اثر دو حمله انجام داده بریویک دست کم 93 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. قرار است که دادرس در مورد برای کدام مهلت تحت حبس قرار دادن بریویک امروز تصمیم بگیرد. بر پایه قانونهای نروژ مقامات میتوانند گمانبر را برای 4 هفته بازداشت و در صورت ضروری این مهلت را تمدید کنند. ظهر امروز مردم نروژ با یاد قربانیان حمله های تروریستی روز جمعه 1 دقیقه سکوت می‌ورزند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز والیهای نوی ولایت‌های دایره زور واقع در مرز با عراق و القنیطرة واقع در جنوب غربی کشور را تعیین کرد. با اطلاع همین حقوق بشر روز یک شنبه نیروهای حکومتی در موضع سرجه در شمال و غرب سوریه علیه مخالفین عملیات ویژه دایر نمودند. ده ها نفر بازداشت شدند و انتقال برق آب این منطقه قطع گردید. همیان حقوق بشر میگویند که از آغاز تظاهرات مردمی با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه بیش از 1,500 نفر به هلاکت رسیدند. نیروهای امنیتی عراق شبکه محلی القاعده را که اعضای آن در کشتار بیش از 100 کارمند پلیس، نظامیان و دادرسها منصب دارند و تاجران بغداد گمانبر می شوند از بین بردند. در این باره رئیس بخش مبارزه با تروریسم اداره پلیس عراق جنرال مایور احمد ابورالیف خبر داد. گفته می شود که به این شبکه 16 مسلح و یک کارمند نقلیات پلیس شامل بودند. کارمند پلیس با همدستان خود درباره رقم های ماشین های منصبداران اطلاع می داده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نفیست و دیالوگ خادمه مهمی منصرهای سوفیتل نیویورک که رهبر پیشینی صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان را در تجاوز به ناموسش عیب دار میکند در صحبت با مجله نیوزویک گفت که میخواهد استروسکان حتما مجازات شود. در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC دیالوگ تشریح کرد که چون مقامات تفتیشاتی به بیانات او شبه کردند او مجبور است که موضوع تجاوز به ناموس را از طریق رسانه‌ها بررسی نماید. از این پیش خانم دیالو از صحبت با خبرنگاران پرهیز میکرد. این هفته استروسکان همچون مجرم در پرونده تجاوز به ناموس خادمه میمونسرا مورد محاکمه دادگاهی قرار میگیرد. در شمال و شرق ژاپن زمین لرزه نیرویش برابر 6.2 درجه ریختر رخ داد. با اطلاع خدمات گیولوژی ایالات متحده مرکز زمین لرزه در ژرفای بیش از 35 کیلومتر در اقیانوس یاران و 94 کیلومتر دورتر از سویلهای مضافات فوکوشیما جایگیر بود. درباره خرابی ها و یا آسیب دیدگان اطلاع زیر دست نیست. بر اثر زمین لرزه مدهش و سونامی روز 11 مارت در همین منطقه ژاپن 23 هزار نفر به هلاکت رسیده و یا بی‌نام و نشان شدند. و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد که به منطقه از خشکسالی ضرر دیده جنوب سومالی تقریبا 400 تن مواد آذوقه فرستاده است. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام داشت در رابطه با ارائه کمک به مردم سومالی، جیبوتی، افیوپیا، کنیا، سودان و اوگاندا که به خشکسالی بی سابقه در 60 سال اخیر مواجه شدند، نشست عاجل دایر خواهد کرد. بر پایه ارزیابی سازمان ملل متحد به بیش از 12 میلیون ساکنان این کشورها گرسنگی تهدید میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر فشرده اخبار جهان بود. با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و ما منبع دیگری خبری هم داریم و آن سامانه اینترنتی ماست. و همه آنهایی که به اینترنت هم دسترسی دارند میتوانند برای دریافت تازه ترین خبر به این نشانی ها انگوش بزنند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا بیاید هم رو ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز آسمان شهر دوشنبه صاف و بی‌غبار خواهد بود و از 22 تا 29 درجه گرم می‌شود. در شهر خودجان نیز هوای گرم در نظر است. حرارت از 25 تا 31 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در شهر قرغون‌تپه هوا آفتابی می‌شود و حرارت هوا تا 34 درجه گرم پیشگویی شده است. در شهر خروق مرکزی بدخشان از 26 تا 28 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری هم هوای گرم در نظر است و در بعضی مناطق حرارت هوا تا 34 درجه می تفسد. هواسنجان برای امروز دوشنبه 25 ایول آن همین گونه آب و هوا را پیشگویی کردند. و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. جنایت و جزا: گمانبر در کشتاری 93 نفر در نروژ امروز باری اول در دادگاه بازپرسی می شود. در انتظار عفو: عفوی به اصطلاح طلایی در عرفه جشن استقلالیت تاجیکستان کدام طبقه های زندانیان را در بر خواهد گرفت؟ و توقف در خیمه خیام: یک شاعر تازه کار تاجیک تلاش ترجمه ناب رباعیات حکیم نیشابوری را به زبان روسی کرده است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارمون حتما دیگر مطالبی جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. اندرس بیرینگ بریویک، گمانبر در دو حمله تروریستی در نروژ، امروز برای نخستین بار مورد بازپرسی در دادگاه قرار می‌گیرد. بر اثر دو حمله تروریستی در شهر اسلو، پایتخت نروژ، و در جزیره یوتویا دست کم 93 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. و اما کارمندان پلیس میگویند که ارقام دقیق درباره قربانی های این حمله ها را زیر دست ندارند، زیرا شاید برخی از افراد در جزیره در تلاش نجات از تیرباران بریویک خود را در رودخانه انداخته غرق شدند. در مرکزی اسلو هم برخی از بناها سخت آسیب دیدند و چون خطر فروریزیشان موجود است تا حال تفتیش نشدند. برایشت خبرگزاری ها روز دوشنبه باری اول بعد از بازداشتش در شام روز جمعه، بریویک به بینای مرکزی دادگاه اسلو انتقال می‌یابد. قرار است که دادرس در موردی برای کدام مهلت در بازداشت نگه داشتنی او تصمیم بگیرد. بر پایه قانون های نروژ، مقامات انتظامی می توانند گمانبر را برای 4 هفته بازداشت کنند و در صورت ضروری این مهلت تمدید می شود. رئیس پلیس نروژ سوینونگ سپوی هم دیروز گفت که بریویک با گناهش اقرار کرده است.
و قبول کرد که مسئول بمب‌گذاری و کشتار مردم در جزیره می باشد.
و اما هرچند بریویک گفته است که هر دو حمله تروریستی را تنی تنها انجام داده است، پلیس در این حمله ها دست داشتن باز یک نفر دیگر را بعید نمی داند. روز یک شنبه کارمندان حفظ ترتیبات در منطقه صنعتی کنار شهر اسلو 6 نفر را بازداشت کردند و اما آنها به زودی رها کرده شدند، زیرا معلوم گردید که به حوادث خونینی دو روز پیش هیچ ارتباطی ندارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در این منطقه مواد منفجره هم آشکار نشده است. دیروز در یادبود قربانیان حمله های تروریستی در نروژ، در کلیسای جامع اسلو، جنس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ، اعضای خانواده سلطنتی کشور از جمله شاه هارالد پنجم و خانم او ملکه ثانیه حضور داشتند. ستولتنبرگ ضمن سخنرانی در این مراسم گفت هر شخصی را که ما از دست داده ایم در علاهیدگی این یک فاجعه است. حالا در مجموع این فاجعه ملی به شمار می رود. ظهر امروز مردم نروژ به یاد قربانیان حمله های تروریستی روز جمعه یک دقیقه سکوت می ورزند. شویتسیا نیز تصمیم گرفته است که به خاطر همراهی با کشوری همسایه نیمه روزی یک دقیقه سکوت اعلان کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. با نزدیک رسیدن جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان، موضوع عفو زندانیان به موضوع اصلی گفتگوی مردم تبدیل شده است. بیشتر تحلیلگران امور سیاسی تاجیکستان نیز میگویند که در آستانه استقلال تعداد زیادی محبوسان عفو خواهند شد و در جامعه امروز تاجیکستان از این عفو حتی چون به اصطلاح عفو طلایی هم نام میبرند. اما سوال مطرح این است که عفو کدام طبقه های زندانیان را در بر خواهد گرفت و آیا باز هم آنهای عفو خواهند شد که پیوندانشان با پرداخت رشوه زمینه عفوشان را فراهم کردند؟ برخی از کارشناسان میگن که پاسخ به این سوال ها فقط بعد از تصویب قانون درباره عفو پیدا خواهد شد. این قانون الحال به تصویب هم نرسیده است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
حقوق شناسان و وکیلان مردمی به صورت عموم ساکنان تاجیکستان اظهار امیدواری دارند که در عفو عمومی که به مناسبت 20مین سالگرد استقلالیت کشور عملی خواهد شد، تعداد بیشتر زندانیان در قیاس به عفوهای پیشین به آزادی برآیند. گروه کاری که به آموزش طرح قانون عفو با دستور پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان آغاز به کار نموده است، قرار است این طرح تا میانه های ماه اوگوست به انجام رسیده از جانب پرزیدنت به پارلمان کشور پیشنهاد شود. اما اعضای این گروه که اصلا حقوق شناسان دستگاه پرزیدنت تاجیکستان، متخصصان وزارت عدلیه و نهادهای دیگر حقوقی کشور میباشند، میگویند که تا زمان به انجام رسیدن بررسی طرح قانون عفو حق ندارند که دایر به جزئیات شرح دهند، زیرا فاش شدن نکات طرح قانونی عفو در آستانه عفو عمومی میتواند دایره جرم و جنایت را بیشتر کند. یک نماینده این گروه کاری که از آوردن نامش خودداری کرد گفت که در تمام کشورهای جهان تا زمان ارسال طرح قانون عفو به پارلمان از تفسیر و بند و فصلهای آن خودداری کرده می شود. این نکته را حقوق شناسان نیز تصدیق می کنند. عبدالقیوم یوسفوف حقوقدان تاجیک می گوید که حتما این مرحله، یعنی بررسی طرح قانون عفو، به طور مخفی صورت می گیرد.
فکر می کنم که این با راه پیشگیری جنایت های مین بس صادر شونده می باشد، زیرا که اگر به طریق مخفی این کار صورت نگیرد، جامعه پیش از قبول قانون علکی آیدی کدام جنایت ها تحت قانون مذکور تحت آف قرار گرفتنشون خبردار می شود. یک دویم گروه های جنایت پیشه می توانند که جنایت های که مین با از طرف قانون گذار آف کرده می شود صادر کنند و در نتیجه قبول قانون مذکور از جوابگری جنایت دور مانند.
عفو عموم به مناسبت 20مین سالگرد استقلال را از حالا عفو طلایی نام می برند و حلقه های مختلف جامعه انتظار دارند که در این عفو تعداد زیاد محبوس ها از زندان رها خواهند شد. اخیراً در یک صحبت با ژورنالیست ها سردار ریاست اصلاحی محبسخانه های تاجیکستان عزت‌الله شریفوف گفت که هر چقدر تعداد محبوس ها کمتر باشد، نظارت و مناسبت با آنها آسان تر خواهد شد. به قول او فعلا در زندان های تاجیکستان به صورت عموم بیش از 11000 محبوس به سر می برد. عین حال با بونظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس که با دعوت مسئولین ریاست محبوس ها از زندان ها دیدن کرده بود، میگوید که شرایط زیست محبوس ها هرچند بهتر از سالهای پیشین باشد هم، ولی جوابگوی طلبات و شرایط مناسب نیستند.
مثلا هم زن ها آزاد می شوند، یک دویوم اونهایی که سن سالشون مثلا سن سالی که علاقه به نفقه است، اونها اینوالید ها همین گونه ها را آزاد می کنند. مثلا اگر اسکندر افتاد به این افتاد خیلی خوب می شود، یا خوب غفور هم که اونها به هر حال برای یعنی حکومت خیلی خدمت هایم کرده بودند، یعنی که باید همه طرف این چیز به نظر گرفته شود.
آینه حال با بانظر و می افزاید که باید راه های را جز که برای هر عمل مردم به زندان ها کشیدن نشوند. زیرا در زندان آدمان هم سلامتی خود را از دست می دهند و هم نمی توانند مثلا جزای جریمه را پردازند. یادآور می شویم که در سال گذشته با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به کدکس جنایی این کشور تغییرات وارد کرده شد که موافق به آن در حالت پوره برقرار نمودن ارزش زیان مالیوی رسانده شده به شخص گناهکار تنها جریمه مقرر کرده می شود. این پیشنهاد را در همین سال پارلمان تاجیکستان به تصویب رسانید که به قبل وکیلان مردمی این یک اقدام بشردوستانه بوده تا اندازه میزان به زندان کشانیدن مردم کمتر خواهد شد. وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد که بر پایه قانون عفو سال گذشته که به مناسبت 15مین سالگرد قبول قانون اساسی کشور و سال امام اعظم اعلان شده بود، 5234 نفر عفو شده و مهلت حبس هزارها نفر دیگر کاهش یافت. بر اساس آخرین قانون عفو که سال 2007 قبول شده بود، 6731 نفر از محبس‌های تاجیکستان آزاد شدند. همکنون بر اساس آمار رسمی تعداد زندانیان در تاجیکستان در حدود 11000 نفر رقم زده می شود، اما سازمان‌های بین‌المللی این رقم را 14000 خواندند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به موضوع عفو زندانیان در آستانه جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ماهای اخیر هم در ولایت ختلان فساد در مقامات محلی نظر به رشوت و فساد در بخش های معارف و حفظ صحت بیشتر شده است. مقامات مبارزه با فساد ولایت میگویند دمن اخیرا دلیل های زیادی رشوه گیری هنگام تقسیم زمین آشکار گردید و در رابطه با این علیه ده ها کارمندان مسئول حکومت های محلی و سران محله ها پرونده جنایی باز شده است. تفصیل موضوع در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در شهری قرغان‌تپه.
کارمندان مسئول حکومت‌های محلی در ختلان امسال بیش از 50 جنایت کروپسیونی صادر کردند. آژانس ضد فساد ختلان میگوید محض نمایندگان مقامات حاکمیت دولتی بیشتر از همه در جنایت اقتصادی و مربوط به فساد دست داشتند، در حالی که سال‌های پیش بیشتر کارمندان مؤسسه‌های وزارت‌های معارف و تندرستی در صدر به اصطلاح این جدول فساد زده‌ها قرار می‌گرفتند. فیض قربانوف، جانشین سردار شعبه مبارزه با فساد آژانس ضد کروپسیونی ختلان، در این رابطه گفت:
اساسا این جنایت سمت گرفتن پورا و تصرف امور غیر با روح قلبی رو دوبار میکنه.
جناب قربانوف افزود در میان افراد متهم به جنایت کروپسیونی مدیران شعبه های حکومت ها، رئیسان کمیته های زمین و جماعت ها نیز بودند. به ادعای تحلیلگران تاجیک، سوء استفاده از منصب دولتی، جنایت وابسته به زمین، تمجویی، پارگیری از جنایت های معمول حساب می‌یابد که از جانب کارمندان مقامات حاکمیت دولتی سر می‌زند. با اندیشه کارشناس سهراب تبر، فاشکار شدن جنایت های زیادی کروپسیونی که کار دست خادمان دولتی دانسته می شود، ساکنان عادی کشور را ناراحت و عصبانی می کند و اعتماد آنان را به شفافیت کار حکومت ها و نمایندگان آن کاهش می دهد. ظریف کلانوف، ساکن ناحیه خراسان، می گوید چندین دفعه کار او به مقامات دولتی افتاده، یاد ندارد که به دادن اضافه پولی یا رشوه برایش دستی یاری داده باشند.
زندگی خیلی که مسئول می گیرم، حیات این پست بلندی سیو داره حیات زندگی. هندی های مودم، مسئول یک جوده بیش می گوید، سودو کنم روز ببریم، پر نیست.
اگه ای داره رفتن که من کار بودن، من کار کنم.
بویا کاری دیگه هست، ای طرف یعنی حکومت یوردم من.
اخیران غیب الله افضلوف، رئیس ولایت ختلان، هم با اشاره به وجود فساد در شاخه های حکومت دولتی در منطقه گفت آشکار شدن بیش از 350 مورد سوء استفاده از ماشین های خدمتی یک نمونه روشن فساد در جامعه عملداران تاجیک می باشد. وی از جمله افزود:
ماشین و خدمتی که به هوده میگردن در روزای استراحتی میگردن، ما باید به این کار خاتمه بدیم. کار رو کار است.
در همین حال آژانس ضد فساد ختلان از شهروندان دعوت کرده است که در آشکارسازی فسادکاری های کارمندان حکومت دولتی سهیم باشند. مسئولان آژانس مذکور میگویند در کشف 182 جنایت کروپسیونی در ختلان برخی ساکنان عادی منطقه هم کمک کردند. اگر نمایندگان حاکمیت دولتی 50 جنایت کروپسیونی صادر کرده اند، در 22 جنایت نمایندگان وزارت تندرستی، در 14 جنایت کارمندان وزارت کارهای داخلی و در 8 جنایت کروپسیونی خادمان دادگاه ها، کمیته امنیتی ملی و دادستانی منطقه متهم دانسته می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن تپه.
گزارش بود درباره افزایش فساد در مقامات محلی ولایت ختلان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
و اکنون از اخبار فرهنگی. توقف در خیمه خیام کتاب نخستین ادیب و مترجم تازه کار الهام یوسف و باز یک تلاش ترجمه نوبی ربایات عمر خیام است. آثار خیام تا امروز به ده ها زبان های عالم ترجمه شده است و به گفته منقدان الهام یوسف توانسته است فلسفه و معنی و تابش های ربایات این شاعر و متفکر معروف را تابناک و مؤثر به قلم بدهد. باید گفت که شغل نسلی الهام یوسف مهندسی و صاحب کاری است و ماموکلوبی او که ضمناً همگی 400 نسخه نشر شده است، نه به خاطر تجارت بلکه به خاطر آشنایی مردم غیر با ربایات حکیم نیشاپوری انشا شده است. همکارمون در شهر دوشنبه سفرگل عالمی اخیراً با الهام یوسف هم صحبت شد و بیاید حالا گزارش او را بشنویم.
Непослушание всю жизнь переносил заразу. Соблазны и грехи были приятны глазу. Но уповаю все же на твою я милость, единобожию не изменил ни разу.
Ин садой Ильхом Юнусов адиб ва мутарджими джавон ва пора и буд аз китоби тоза наши у бо номи «Привал в шатре Хайама» ё «Таваккуф дар хаймаи Хайом». Ильхом Юнусов дар нахустин китоби худ рубойоти шоир ва мутафакири маруф Умари Хайом ро бо тарзу усули хос тарджума карда аст ва чунони худи у мегуяд вай кушиш карда аст ки дар киас бо тарджумаҳои пешин асолати фалсафаи Хайом ки дар меҳвари маънии он ирфон ва тавҳид маҳфуз аст халал наёбад.
فرقاتوی مثلا این ترجمه به فکری من در همین بود که من خواستم اول به موضوع ها تقسیم کنم ربویات خیام رو و یکم همون موضوعی که در این کتاب است این مناجات است، مناجات خیام با خداوند است. فرض کردیم بعضی ترجمه هایی که مثلا به زبان روسی بودند شاید همون مترجم میخواست اون چیزی که خود میبیند در ربویات حکیم اون چیز رو قبول میکرد، چون که ایجادیات بزرگان همین خیلی است که همشون آینه است، کسی که اون چیزی که میخواد همون چیز رو میبیند. لیکن البته به ما معلوم است که حکیم عمر خیام یک شخص عرفانی بود، او هیچ وقت نه فکر اتئیستی داشت نه دیگه و دیگه. مثلا یک ربایی مشهوری او: گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز، گر دی گناه از چهره نرفتم هرگز، با این همه نومید نیم از کرمت، زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز. به واسطه اشاره به یک حدیث مشهوری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که همه گناه ها بخشیده می شود به غیر از گناه شرک.
الهام یوسف در صحبت با رادیوی آزادی گفت کتاب شاعری توانای تاجی گلرخسار درباره خیام و ایجادیات او که یک اندازه اثری پژوهشی و یک نوع سیر در عالم معنی های بلند رباعیات اوست منبع الهام او گشته بود. الهام یوسف میگوید نام دیگری این کتاب او 100 اس ام اس از خیام یا 100 اس ام اس از خیام نام دارد و او به این خاطر به کتابش چنین نام گذاشته است که ربایت خیام با کوتاهی و ریختگی ولی به نوبه خود با معنی های بلند انسانی و عرفانی اش محبوب خاصه جوانان است. و حالا که زمان سرعت و علم و فناوری های نو است، به مثال گویا خیام هم ربایه های خود را به جوانان طریق اس ام اس می فرستد تا آنها از این معنی های بلند بهره بگیرند.
ربایی خیام هم بسیار شکل همی چیرم دارد، بسیار قلای است که به طوری میتونی همچون اس ام اس رو روی کنی.
کتاب الهام یوسف پریوال شطر خیام یا توقف در خیمه خیام را اخیرا انتشارات شجاعیان با عدد 400 نسخه به نشر رسانده است. یعنی این اثر ارزش تجاری نداشته و بیشتر به امکانات مالی و ذوق مؤلف ارتباط میگیرد. در برخی محافل جوانان صاحب ذوق در مورد این کتاب الکای بحث و بررسی ها ظهور کرده است و اما ادیب شناخته و مترجم تاجیک سلیم ختلانی میگوید
اصالت و ویژگی در اون است که اصلا الهام عمیق با شعر اصلی، یعنی شعری که به فارسی گفته از خیام آشنایی دارد و این شعر اصلا به جان و به خون و به روح الهام نزدیکی دارد و الهام باور دارم که از دیگرها بیشتر به عمق اندیشه خیام فرو رفته است.
الهام یونسف 41 سال دارد، ختم کرده اکادمی دیپلماتی فدراسیای روسیه است، در حال حاضر رئیس شرکت ساختمانی و تجارتی تاج روس همکار می باشد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف در خیمه خیام، کتاب نخستین ادیب و مترجم تازه کار تاجیک الهام یونسف و باز یک تلاش ترجمه رباعیات حکیم عمری خیام. و حال شنوندگان ارجمند، نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا بازگویی میکند.
باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی با تیم ملی سوریه بحث زیادی خوانندگان تارنامه آزادی را در پی داشته است. بیشتر نظرنویسان اگرچه از مغلوبیت تیم فوتبال کشور اظهار تأسف کردند، ولی هنوز این امیدواری را از دست ندادند که تیم کشور باز امکانی با تیم سوریه روبرو شدن را دارد و این نوبت باید بازی را به فایده خود ببرد. سینا در نامه خود نوشته است که هیچ نفهمیدم چرا سوریه فقط تاجیکستان را میبرد. به جای خش و تبار بازی، جوانهایی را که بازی فوتبال را یاد گرفتند همانها را باید در تیم راه دهد. صدیق گفته است که حساب 2-1 از حساب 1-0 بهتر است، چون که گل در سفر زده باید به قربتر باشد. ظفر هم به این نظر است که نتیجه به دست آورده فوتبال بازان تاجیک بد نیست. اگر ما در میدان خود با حساب 1-0 غلبه کنیم، به بازی های گروهی می برایم. اما یک اشتراکچی این بحث از اینکه تیم ملی تاجیکستان تقریبا از نمایندگان یک تیم فوتبال و آن هم استقلال گردآوری شدند، تأسف خورده و گفته است که به خدا عیب است، تیم ملی را تنها از یک دسته انتخاب کردن. چی مگر دسته های وحدت، رفشان، پرواز، انرژتیک و دیگران یا دسته های لیگ یکم یگان بازیگری نداشتند که به تیم ملی راه داده شوند؟ همچنین مسئله آوردن جسد مهاجران تاجیک از روسیه به وطن و آن هم اکثرا جوان، بیشتر خوانندگان را به میدان بحث کشیده است. اهل دین در این وضعیت مقامات را مقصر دانسته است و نوشته که حکومت در مدت 20 سال نتوانست خلق را با کار تامین کند. جای کار نیست، معاش خوب نیست، مجبور می شوند که به مهاجرت روند. خواننده دیگر نوشته است که اگر ما خواهیم که مردم تاجیک را آزار ندهند، باید خودمان مبارزه بریم. چرا نظر به چچن ها، داغستانی ها، آذری ها و دیگر ملت ها بیشتر به ما خصومت دارند؟ اما امید گفته است از این چیز هنگامه نسازد، این کار خداوند از هر بندش که عمرش تمام شد به هر وسیله جانش را میگیرد. شنونده عزیز، اگر شما تا حال در این باره و مطالب دیگر اظهار نظر نکردید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید.
نظر و اندیشه ها به مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشریه مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه تکراراً ویژه گفتارهای صدای هموطن و سیمای هفته تقدیم می‌شوند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
سبا آمد، آهسته و آهسته یار
رادیوی